ساعت 7 بعد از ظهر در تهران با ما همراه هستید با رادیو فردا در این مجله شامگاهی. در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت خوب ایران همراه ما هستید. امروز یک شنبه 16 مهر ماه، هفتمین روز از ماه اکتبر در تقویم میلادی است. من فهیمه خضری هستم، همراه شما با این مجله زنده شامگاهی که محصول تلاش تحریریه رادیو فردا. سلام و خوش آمد گرم من و همکارانم رو بپذیرید. این مجله رو هم به روال هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم. پس از خبرها براتون خواهم گفت که چه مطالبی همکارانم برای این شامگاه دلپذیر پاییز برای شما آماده کردن. دعوت می‌کنم که در آغاز مجله نگاهی بکنیم به آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانها متوقف خواهد شد. یک فوریت این طرح با 179 رأی موافق در برابر تنها 17 رأی مخالف به تصویب رسید. به گزارش مهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که این طرح مانع از ادامه اجرای مرحله اول هدفمندی نخواهد بود. استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد صبح امروز در میانه جلسه منتفی اعلام شد. در این جلسه ابتدا چند تن از نمایندگان در موافقت یا مخالفت با استیضاح سخنرانی کردند و وزیر ورزش نیز در مورد اتهام مربوط به رشوه دادن این وزارتخانه برای لغو استیضاح پاسخهایی ارائه کرد. اما در میانه جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد برخی از امضا کنندگان طرح گفتند به دلیل شرایط اقتصادی کشور مایل به استیضاح نیستند و امضاهای خود را پس گرفتند. به گفته آقای لاریجانی، تعداد طرفداران استیضاح به کمتر از حد نصاب لازم رسید و استیضاح بدین ترتیب منتفی شد. حمد بن جاسم نخست وزیر قطر در واکنش به وضعیت 48 گروگان ایرانی در سوریه به تلویزیون الجزیره گفت به عنوان یک اصل این کشور با کشتن اسرا و زندانیان در طی جنگ مخالف است. روز جمعه افرادی وابسته به ارتش آزاد سوریه تهدید کردند که اگر ظرف 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند و گلوله باران غیر نظامیان متوقف نشود 48 گروگان ایرانی را خواهند کشت. ایران گروگانها را زائر توصیف می‌کند و از نهادهای بین‌المللی خواسته است برای آزادی آنها تلاش کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که برای بازگشت اعتماد به مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی میتواند به گفته او مسائل را به مسیر بازگرداند. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است که بیشتر از طریق رسانه‌ها و گاهی بعضی ملاقات‌ها مطالبی را میفهمد و دیگر همچون گذشته در جریان تحولات نیست. وی درباره بازداشت دو تن از فرزندانش نیز گفته است که تنها خواستار اجرای قانون است و اگر قانون اجرا شود او راضی است. به دستور ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، دادگاه قانون اساسی این کشور متشکل از 9 قاضی تشکیل شد. تشکیل این نهاد بخشی از اصلاحات سیاسی است که پادشاه اردن پیش از این وعده کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در نامه ملک عبدالله به اعضای این دادگاه، تشکیل این نهاد ضامن مهمی برای تفکیک قوا و احترام به آزادی‌ها توصیف شده است. و خبر آخر این که خبرگزاری دولتی لبنان از حمله هوایی نمایشی اسرائیل بر فراز منطقه نبتیه و روستاهای اطراف آن در جنوب لبنان خبر داده است. خانم ایدری؟
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آیا اینطور که آقای هاشمی رفسنجانی میگوید این تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران است که میتواند اعتماد مردم را بازگرداند؟
آقای هاشمی دو هدف اصلی داره. اول اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش درباره وقایعی که در کشور اتفاق افتاده.
مواضع آقای احمدی نژاد درست اما دیر هنگام است، این را یکی از جدیترین مخالفان او در مجلس میگوید. استیضاح وزیر ورزش منتفی شد. این استیضاح چرا مطرح و چرا منتفی شد؟
این هم باز قابل پیش بینی بود با توجه به نشست های مشترکی که بین وزیر ورزش با نماینده های مخالف طی روزهای گذشته.
نگاهی هم میکنیم به تحولات بازار ارز در ایران. و از خبرهای ورزشی هم در این مجله غافل نخواهیم شد. دعوت میکنم به همراهیتون با ما تا پایان این مجله شامگاهی ادامه بدید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه آرمان تاکید کرده که برای بازگشت اعتماد مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند مسائل را به مسیر خود بازگرداند. این چندمین بار است که آقای رفسنجانی تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مسئول و نجات دهنده کشور برای حل مشکلات موجود معرفی میکند. اما تأکید آقای هاشمی رفسنجانی بر این موضوع اشاره به چه واقعیتی است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان در میان گذاشته است.
آقای هاشمی دو هدف اصلی داره. اول اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش درباره وقایعی که در کشور اتفاق افتاده، فجایع اقتصادی، فجایع سیاسی، وضعیت سرکوب و غیره. حتی یه جا در همین مصاحبه میگه من حتی در جریان وضعیت کشور نیستم و بیشتر از رسانه ها میفهمم که چه خبر هست. و دوم اینکه میخواد مسئولیت هر آنچه که اتفاق افتاده رو در واقع متوجه شخص آیت الله خامنه ای بکنه. این مصاحبه از این زاویه منحصر به چون ایشون با صراحت تمام میگه که تنها آیت الله خامنه ایست که میتونه کشور رو به مسیر قبلی بازگردونه.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی به موضوع بازداشت دو فرزندش فائزه و مهدی هم اشاره میکنه در این گفتگو. علیرغم اشکالی که به نحوه رسیدگی پرونده قضایی فائزه داره، اما میگه که راضی به اجرای قانون هست. در این حال تاکید هم میکنه که اگر بی قانونی سر بزنه وارد عمل میشه. واقعا آقای رفسنجانی چه کار میتونه بکنه و چه ابزارهایی هنوز در اختیار داره که بخواد وارد عمل بشه؟
در همین بخش مصاحبه یه نکته ظریف وجود داره که ایشون در مورد بازداشت مهدی هاشمی تاکید میکنه که بنابر این بود که او رو فوری به خانه بیارن، اما چند ساعتی در فرودگاه نگه داشتن و دیر آوردن. این در واقع تأکیدی است بر تحلیل‌های قبلی که صورت می‌گرفت و اثباتی است بر این مدعا که آقای هاشمی قبل از بازگشت مهدی به ایران یک سری تضمین‌هایی رو از آیت الله خامنه ای ولو به صورت حداقلی گرفته. آقای هاشمی از نظر قدرت سیاسی درست رئیس مجمع تشخیصه، ولی مخصوصاً با از دست دادن دانشگاه آزاد و ریاست مجلس خبرگان ابزارهای سیاسی مشخص و قانونی برای تاثیرگذاری بر روند پرونده نداره، مخصوصا اینکه نفوذش در دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی به شدت کاهش پیدا کرده. اما هنوز به واسطه مرجعیت سیاسی که داره در بین بخش از روحانیون، بازار، طبقه متوسط و غیره، از قدرت چانه‌زنی با آیت الله خامنه ای برخورداره.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی در پاسخ به مسئله حضورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری اون رو فقط در حد حرف اعلام می‌کنه، ضمن این که تایید میکنه که جلسات منظمی رو با آقای ناطق نوری در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته. با این حال باز میگه که به خاطر مسائلی که در سال 88 به وجود اومد با آقای خاتمی در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری گفتگویی نداشته و نمیکنه. ملاحظه ایشون نسبت به آقای خاتمی در رابطه با انتخابات آینده ریاست جمهوری سال آینده چه هست؟
در واقع همون شرایط روز و غیر قابل کتمان امروز کشور هست. محدودیت هایی که اصلاح طلبان دارن، تقریبا اصلاح طلبان کلیدی کشور یا در زندان هستن یا زیر شمشیر دامولکس دستگاه قضایی هستن. هیچ حزب اصلاح طلبی فعالیت نمی کنه، روزنامه های اصلاح طلب در حد اقل ممکن هستن. و با توجه به اینکه دستگاه های امنیتی به شدت تحرکات آقای هاشمی رو در نظر دارن و همچنین تحرکات آقای خاتمی رو، آقای هاشمی برای اینکه دچار مشکلات بعدی نشه، جزوی از ذات در واقع فعالیت‌های سیاسی ایشون هست، ارتباطات سیاسی خودش رو با آقای خاتمی به حداقل رسونده و این خبری است که از قبل هم ما داشتیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در ایران بازار خرید و فروش ارزهای خارجی به دنبال التهاب‌های هفته گذشته همچنان عادی نیست و وضعیت عادی ندارد و گزارش‌ها حکایت از تعیین نرخ‌های دستوری در این بازار دارد. بابک غفوری آذر از آخرین تحولات بازار ارز ایران در روز یک شنبه گزارش می‌دهد.
دلار 4 نرخی شده است. این را خبرگزاری‌های ایران می‌گویند. به نوشته خبرگزاری فارس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای به صرافان مجاز قیمت خرید دلار را 2800 تومان و قیمت فروش آن را 2850 تومان تعیین کرده و صرفاً معامله با این نرخ را در صرافی‌ها مجاز دانسته است. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، با وجود درج این قیمت در تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی، عملاً معامله‌ای با این نرخ‌ها انجام نمی‌شود، چرا که صرافان می‌گویند دلاری برای عرضه به این قیمت ندارند. در مقابل به نوشته این خبرگزاری، دلالان در کوچه‌ها و خیابان‌های نزدیک چهارراه استانبول دلار را به قیمت 3100 تا 3200 تومان خرید و فروش می‌کنند. گزارش این خبرگزاری از بازار ارز تهران حاکی از آن است که در بسیاری از صرافی‌ها متصدیان فقط برای روشن نگه داشتن چراغ صرافی در آن حضور دارند و عملاً فعالیتی نمی‌کنند. این خبرگزاری همچنین نوشته که برخی صرافی‌ها هم کاملاً تعطیل هستند که نیروی انتظامی به صاحبانشان فشار می‌آورند تا مغازه‌هایشان را باز کنند. بازگشت دلار به نرخ‌های بالای 3000 تومان در بازار آزاد ایران روز یکشنبه در حالی روی داد که بانک مرکزی برای سومین روز متوالی قیمت دلار در مرکز مبادله ارزی را کاهش داد. نرخ این مرکز برای روز یکشنبه 2565 تومان اعلام شد که با در نظر گرفتن نرخ مرجع 1226 تومانی همکنون عملاً دلار در ایران با 4 نرخ مختلف اعلام می شود. در مجلس ایران نیز روز یکشنبه موضوع قیمت ارز بحث اصلی بود و نمایندگان دو فوریت طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن دولت مکلف می شود ما با تفاوت ناشی از فروش قیمت دلار به قیمت بیشتر از نرخ مرجع را به طرح‌های عمرانی اختصاص دهد. نمایندگان موافق این فوریت در نطق‌هایشان گفتند که گزارش‌هایی در دست است که دولت این ما با تفاوت را در ماه‌های اخیر به خزانه واریز نکرده است. در همین حال برخی نمایندگان ابراز امیدواری کردند با تزریق بیشتر دلار به مرکز مبادله‌ای دولت موفق به کنترل بازار ارز شود. از جمله غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برگزاری کارگروه ویژه ارزی گفت که قرار شد بانک مرکزی با توجه به منابع در اختیارش ارز را تبدیل به ریال کرده و به بازار عرضه کند. به گفته آقای مصباحی مقدم، بانک مرکزی منابع کافی در اختیار دارد و میتواند حتی پاسخگوی متقاضیانی چون مسافران و دانشجویان خارج از کشور باشد. او در حالی ابراز امیدواری کرده که دلار به نرخ 2000 تومانی بازگردد که مشخص نکرده چرا بانک مرکزی تاکنون از عرضه این منابع در اختیارش به بازار خودداری کرده است.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. شما هم میتونید با ما در تماس باشید و دیدگاه خودتون رو با ما در مورد وضعیت بازار ارز ایران یا مسائل خبری دیگر روز در میون بگذارید. 2020202212 2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همینطور آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما جستجو کنید، radiofarda.com، و البته به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از تهران از مواضع اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی بیان و مطبوعات دفاع کرد، اما آن را دیر هنگام و غیر قابل باور خواند. آقای مطهری در مصاحبه با هفته‌نامه نگاه پنج شنبه ها گفت محمود احمدی نژاد دوبار درخواست رفع حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران معترضان در ایران را داده است. آقایان کروبی و موسوی همراه با خانم زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. بهروز کارونی و گزارشی با همین موضوع.
علی مطهری نماینده مجلس در مصاحبه با هفته‌نامه نگاه پنجشنبه ها بخشی از فضای امنیتی حاکم بر ایران پس از سال 88 را محصول عملکرد نیروهای خارج از اراده و اختیار دولت دانست. با این حال او رئیس جمهوری اسلامی ایران را از آنجا که نیز رئیس شورای عالی امنیت ملی است مسئول این وضعیت خواند. آقای مطهری در این گفتگو که در روزنامه اعتماد بازنشر شده است، با اشاره به انتقاد محمود احمدی نژاد از توقیف روزنامه شرق و بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتیش افزود، او این سخنان را زمانی بر زبان راند که اطرافیان و دوستان خودش تحت فشار قرار گرفتند. وی که از منتقدان دولت به شمار می آید، موضع‌گیری محمود احمدی نژاد در دفاع از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و دفاع از حقوق مردم را دیر هنگام و غیر قابل باور خواند و گفت اگر ایشان در اوج بحران 88 گاهی هم از حقوق زندانیان سیاسی و معترضان دفاع می کرد، این حرفشان امروز خیلی قابل باورتر بود. علی مطهری در مصاحبهش از ادامه ورود نظامیان به عرصه سیاسی انتقاد کرد و افزود نظامیان نباید وارد سیاست و اقتصاد شوند. او این موارد را فسادآور و موجب تفرقه در نیروهای نظامی دانست. پیش از این آقای مطهری در اردیبهشت ماه سال جاری در نطق پیش از دستور خود در صحن علنی مجلس سپاه پاسداران را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 متهم کرده بود، اتهامی که اعتراض گسترده فرماندهان سپاه پاسداران را به همراه داشت. در کنار این بحث‌ها آقای مطهری از مواضع دولت و در رأس آنها رئیس دولت در مورد مسئله حجاب انتقاد کرد و گفت دولت هیچ وقت نباید به مسئله حجاب دهن‌کجی کند، ولی متاسفانه مشکل در دولت فعلی این است که رئیس جمهور می آید توی تلویزیون می گوید ما اصلا اعتقادی به این نظارت ها نداریم و اصلا این مسائل به ما ربطی ندارد و صرفا باید کار فرهنگی کرد. پایان نقل قول. به گفته این نماینده ی اصولگرای مجلس، برخوردهای از این دست رعایت حجاب را سست می کند. علی مطهری پیش از این نیز بارها نسبت به وضعیت فضای فرهنگی و به ویژه مسئله حجاب در ایران و عملکرد دولت در این حوزه انتقاد کرده بود.
باز هم در ایران استیضاح محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه منتفی شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تعداد امضا کنندگان استیضاح وزیر ورزش از حد نصاب کمتر شده و به همین دلیل این استیضاح منتفی است. همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک و از او درباره علت منتفی شدن این استیضاح پرسیده.
این پیشبینی وجود داشت که به رغم اصرار برخی نماینده های مجلس مبنی و اینکه استیضاح اعلام وصول شده قطعا انجام خواهد شد و حتی تا روز گذشته هم باز این تاکید وجود داشت که مطلقا هیچ چیز جلوگیری نخواهد کرد از این استیضاح، اما زمانی که قرار شد این اتفاق صورت بگیره وزیر ورزش هم به مجلس اومده بود، اعلام شد که برخی از نماینده ها امضای خودشون رو پس گرفتن. خب این هم باز قابل پیش بینی بود با توجه به نشست های مشترکی که بین وزیر ورزش با نماینده های مخالف طی روزهای گذشته وجود داشت، ضیافت شامی که انجام شد، مذاکره هایی که صورت گرفت. اونا به این نتیجه رسیدن که اون موردی که فهرست کرده بودن در خصوص تخلفات وزیر ورزش همه رو نادیده بگیرن و این استیضاح صورت نگیره.
آقای رستم‌پور، سید مهدی هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی علت منتفی شدن استیضاح وزیر ورزش رو مصلحت اندیشی عنوان کرده، اما از طرف دیگه هم برکناری رؤسای تعدادی از فدراسیون‌های ورزشی از سوی وزیر ورزش با اخطار جدی کمیته بین‌المللی المپیک روبرو شده که همین مسئله کل ورزش ایران رو تهدید می‌کنه. الان با منتفی شدن این استیضاح و به نتیجه نرسیدن گفتگو بین کمیته المپیک و وزارت ورزش، چقدر خطر تعلیق ورزش ایران وجود داره؟
اون دسته از نماینده های مجلس که توی دستگاه ورزش ایران شغل دارن و با دولت همکاری میکنن در صف مقدم بودن برای شکستن ماجرای استیضاح، از جمله آقای سید مهدی هاشمی که رئیس فدراسیون تیراندازی هست یا سید هادی حسینی که عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی است. اینا از قبل المپیک در واقع همون موقع هم که بحث استیضاح مطرح بود به شدت جلوگیری کردن از این ماجرا، سعی کردن نظر همکاران خودشون رو هم برگردونن و امروز هم توی کشمکشی که توی مجلس وجود داشت نماینده‌ها از جمله آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه‌بودجه اصرار داشت که الان اولویت مملکت مسائل اقتصادی، نباید با بحث ورزش این قضیه فراموش بشه. که یکی از نماینده‌ها یعنی آقای کامران اعتراض کرد به این موضوع و گفت که شما که الان میگید اقتصاد
اولویت هست. توی مجلس هشتم هم زمانی که ما می‌خواستیم مسئله اختلاس 3000 میلیارد تومانی رو مطرح کنیم و وزیر اقتصاد رو استیضاح کنیم، اونجا هم جلوگیری کردید. اون چه که هست، بحث تعلیق کاملا جدیه وجود داره. با توجه به اینکه مجلس منصرف شده از پیگیری طرح استیضاح، قاعدتا خود مجلس هم الان پا به پای دولت باید پاسخگوی این مسئله باشه در صورتی که ورزش ایران تعلیق بشه.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی بود در گفتگو با همکارم رضا جمالی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
سریع هم بزنیم به لبنان. خبرگزاری دولتی این کشور میگوید هواپیماهای جنگی اسرائیل بر آسمان لبنان عملیاتی نمایشی انجام داده و دیوار صوتی را شکستند. این اقدام در پی آن صورت گرفت که روز شنبه اسرائیل یک فروند هواپیمای بدون سرنشین را که در حریم هواییش وارد شده بود سرنگون کرد. هنوز مشخص نیست این هواپیمای بدون سرنشین از طرف چه کشوری وارد اسرائیل شده، اما ظن اولیه متوجه حزب الله لبنان است. فرین آسمی گزارش می‌دهد. خبرگزاری دولتی لبنان میگوید هواپیماهای جنگی اسرائیل روز یکشنبه در ارتفاع کم بر فراز شهر نباتی و روستاهای اطراف آن در جنوب لبنان پرواز کردند. این نمایش یک روز پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل یک هواپیمای بدون سرنشین را در خاک خود سرنگون کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نخستین بار در 6 سال گذشته بود که یک هواپیما در حریم آسمان اسرائیل نفوذ کرده است. هنوز مشخص نیست این هواپیمای بدون سرنشین از سوی چه کسی بر فراز آسمان اسرائیل به پرواز درآمده، اما حزب الله لبنان مظنون اولیه است. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است پیشتر چند بار هواپیماهای بدون سرنشین به خاک اسرائیل فرستاده بود. به گزارش اسوسییتد پرس، ارتش اسرائیل تا زمان تنظیم این گزارش درباره پرواز هواپیماهای جنگیش بر فراز آسمان لبنان اظهار نظری نکرده است. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه 15 مهر ماه از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین از نوع تجسسی خبر داد. همزمان روزنامه هارتس روز یکشنبه خبر داد که یک شیء پروازی ناشناس پیش از آن که از سوی جنگنده‌های اسرائیلی منهدم شود به مدت نیم ساعت بر فراز اسرائیل پرواز کرده و یک مسیر 100 کیلومتری را طی کرده بود. روزنامه هارتس این مسئله را غافلگیری بزرگی برای نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت این هواپیمای بدون سرنشین ماموریت شناسایی و تجسسی داشته و مواد انفجاری هم نمی کرده است. وبسایت واینت پس از اعلام این خبر به نقل از کارشناسان اسرائیلی مدعی شده که این هواپیمای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی ایران و برای آزمودن میزان آمادگی اسرائیل فرستاده شده است. این وبسایت گفته حزب الله لبنان از طرف ایران این ماموریت را انجام داده. ایران چند ماه پیش اعلام کرده بود که موفق شده یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکایی از نوع آرکیو را که در شرق ایران در پرواز بود در خاک ایران فرود آورد. پس از آن بود که ایران از ساخت هواپیماهای بدون سرنشینی که قابلیت حمل مواد انفجاری دارند خبر داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه گفت ورود این شیء پرنده به حریم اسرائیل اتفاق بزرگی بوده و اسرائیل واکنش‌های لازم به این مسئله را بررسی می‌کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
حالا نوبت میرسه به گزارشی که همکارمون شهرام میریان برای ما فرستاده. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. این عنوان کنسرت های پاییزی است که گروه مستان در 12 شهر و پایتخت 9 کشور اروپایی از 8 مهر ماه آغاز کرده و تا پایان 14 آبان ماه همون رو ادامه میده. این گروه جوان 4 سال هست که از ایران به اروپا و آمریکای شمالی میآید و همواره کارهای تازه خود را با عناوینی مثل همین عنوان خاص به دوستانش ارائه میدهد. درباره تور اروپایی گروه مستان بیشتر میشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
گرچه آزادی و مردی کنج زندان مردن است، شرمزان دارم اگر در گوشه زندان نمیرم،
گروه مسان متشکل از هنرمندان جوان 8 سال است در ایران بنیان گرفته و به خاطر ارائه کارهای متفاوت توانسته دوستدارانی در داخل و خارج برای خود دست و پا کند. آهنگساز، شاعر، خواننده و بنیانگذار گروه مستان پرواز همای است که رشته موسیقی را تا درجه فوق دیپلم در کنسرواتوار تهران دنبال کرده. ملاقات با دوزخیان، عجب آب گلالودی، بانوی ایرانی و بالاخره دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، به ترتیب عناوین کنسرت‌های گروه مستان از 4 سال پیش به این سو در شهرهای اروپا بوده. در اکثر ترانه‌های گروه مستان موضوع و مضامین اجتماعی جاری است و به این خاطر این گروه موسیقی تاکنون موفق شده مقبولیت بیشتری به ویژه نزد جوانان برای خود کسب کند. پرواز همای در گفتگو با ما هم بر این نکته دست گذاشته.
ما چون جز نسل امروز هستیم و درد دل جوانهای امروز و مردم امروز زمان خودمون رو میدونیم، تمام تلاشمون این بوده که اون چیزی رو که جوانهای امروز، اندیشه های امروز یا همه میپسندند رو آماده کنیم و به گوششون برسونیم و پیامی که در کارهای ما همیشه نهفته بوده، حاوی پیامهای انسانی، اجتماعی و اندیشه های پاک بوده و یکی از دلایل این که تونست سی با مردم ارتباط برقرار کنیم اینه. سرزمین بیکران، ای یادگار عاشقان، ای خفته در نهان تو، در قلب مهربان تو هزاران شهید بی گناه نوجوان.
گروه مستان که این روزها در تور پاییزی خود شهرها و پایتختهای 9 کشور اروپایی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد، این بار هم 8 ترانه تازه به همراه دارد. اشعار یکی از این ترانه‌ها به نام زبان نگاه از هوشنگ ابتهاج ه الف سایه است. محمد نوذری، پاشا هنجی، اسفندیار شاهمیر، علیرضا مهدیزاده، صحاب تربتی، نماد دلنوازی، نیما دلنوازی و حسین زندی 8 هنرمندی هستند که پرواز همای را در گشت اروپایی این بار همراهی می کنند.
هر چه می خواهی بگو یا هر چه می خواهی بگو، اما ریا پر مکن، می بخور می بخور می بخور،
ساعت 7:27 بعد از ظهر هست در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حالا نوبتون رسیده که با هم سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
15مین دوره مسابقات فوتبال نوجوانان آسیا که به میزبانی تهران انجام شد، روز گذشته با قهرمانی تیم ازبکستان به پایان رسید. دیروز در بازی فینال ازبک‌ها در ضربات پنالتی چشم بادامی‌های ژاپنی را شکست دادند و برای نخستین بار در سکوی اول آسیا ایستادند. تیم ازبکستان در نیمه نهایی موفق شده بود با پیروزی 3-2 برابر تیم نوجوانان ایران به فینال برسد. در پایان این رقابت‌ها تیم‌های ازبکستان، ژاپن، ایران و عراق به عنوان 4 تیم برتر آسیا جواز حضور در مسابقات فوتبال نوجوانان جهان در سال 2013 را به دست آوردند. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، ساعت بازی تیم‌های ایران و کره جنوبی که پیش از این در برخی از رسانه‌ها 19 اعلام شده بود، ساعت 20 روز سه‌شنبه 25 مهر در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. این دیدار در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در گروه اول آسیا است. در جدول این گروه کره‌ای‌ها با 7 امتیاز تیم اول هستند و ایران به همراه قطر و لبنان هر سه با 4 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارم اند. امشب در فوتبال اسپانیا ال کلاسیکوی شماره 242 در دستور کار است، بین بارسلونا و رئال مادرید، پربیننده ترین و داغ‌ترین بازی فوتبال باشگاهی جهان. حضور دو بازیکن برتر جهان در این بازی، لیونل مسی در بارسا و کریس رونالدو در رئال مادرید، خود به خود جذابیت‌های این دیدار را برای هواداران دوچندان خواهد کرد. این مسابقه رفت این دو تیم در چارچوب هفته هفتم لالیگا است که به میزبانی بارسا در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون برگزار می شود. آبی اناری پوشان کاتالان در حال حاضر با 18 امتیاز در صدر جدول رده بندی ایستادند و کهکشانی های مادریدی با 10 امتیاز خانه شماره 8 را در اختیار دارند. و در هفته هفتم سری آ ایتالیا هم امشب 293 شهرآورد سنتی شهر میلان دلا مادونینا در برنامه است، بین اینتر میلان و آس میلان در ورزشگاه سان سیرو. اینتر تیم سوم جدول است و میلان فعلا 11. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 دقیقه بعد از ظهر هست. در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. با هم وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. دعوت میکنم که در آغاز بخش دوم این مجله هم بار دیگر مروری کنید بر آخرین خبرها. باز میگردیم، ادامه میدیم مجله رو در کنار همین شما و این حسن جعفری.
با سلام دوباره. بنابر گزارش‌ها از مجلس ایران، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مورد وضعیت آشفته بازار ارز به حد نصاب قانونی رسیده و قرار است روز چهارشنبه در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضا است، اما یکی از نمایندگان مجلس به خبرگزاری مهر گفته تعداد امضاها تا روز یکشنبه به 93 امضا رسیده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، زمین لرزه نسبتاً شدیدی عصر امروز بخش‌هایی از استان اردبیل را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری مهر، شدت این زمین لرزه 5 ریشتر بوده و چندین پس لرزه نیز پس از آن روی داده است، اما هیچ یک از آنها تلفاتی جانی به همراه نداشته. بنابر همین گزارش، با وقوع این زلزله ساکنان شهرستان‌های پارس‌آباد و بیلسوار وحشت زده از خانه‌های خود گریختند و مدارس این مناطق نیز به تعطیلی انجامید. مرکز زمین لرزه نگاری آمریکا شدت این زلزله را 5.3 ریشتر و کانون آن را 40 کیلومتری عمق زمین در شهر شاماخی در جمهوری آذربایجان ذکر کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متوقف خواهد شد. یک فوریت این طرح امروز با 179 رأی موافق در برابر تنها 17 رأی مخالف به تصویب رسید. به گزارش مهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که این طرح مانع از ادامه اجرای مرحله فعلی هدفمندی یارانه‌ها نخواهد شد. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های ارتش سودان گزارش کرده است که در سقوط یک هواپیمای نظامی در نزدیکی خارتوم، پایتخت این کشور، شماری از نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند. این هواپیمای نظامی 20 سرنشین داشته و در حال حمل تجهیزات نظامی به مقصد شهر الغاشر در منطقه جنگزده دارفور بوده است. 7 ایرانی که 2 ماه پیش در شهر بنغازی در لیبی به گروگان گرفته شده بودند، پس از آزادی صبح امروز وارد تهران شدند. این 7 نفر از امدادگران هلال احمر معرفی شدند و به دعوت سازمان هلال احمر لیبی با آن کشور سفر کرده بودند. این 7 تن در شهر بنغازی توسط گروهی ناشناس روبوده شده بودند و به گفته سخنگوی هلال احمر لیبی با همکاری شورای محلی بنغازی آزاد شدند. استیضاح محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان دولت احمدی نژاد، صبح امروز در میانه جلسه منتفی اعلام شد. در این جلسه ابتدا چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با استیضاح سخنرانی کردند، اما در میانه جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد برخی از امضا کنندگان طرح گفتند به دلیل شرایط اقتصادی کشور مایل به استیضاح وزیر ورزش نیستند و امضاهای خود را پس گرفتند. به گفته آقای لاریجانی، تعداد طرفداران استیضاح به کمتر از حد نصاب لازم رسید و استیضاح منتفی اعلام شد. و خبر آخر این که نخست وزیر قطر شیخ حمد بن جاسم در واکنش به وضعیت 48 گروگان ایرانی در سوریه گفته است به عنوان یک اصل کشورش با کشتن اسرا و زندانیان طی جنگ مخالف است. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان. اما اگر مسائل زنان ایرانی رو دنبال می کنید، حتما صدای دیگر برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو می شناسید و شنونده برنامه هستید. صدای دیگر کاریست از همکارم رویا کریمی مشت که هر هفته یک شنبه همین ساعت منتظر شنیدن اون هستید. دعوت می کنم که در ادامه این مجله شامگاهی شنونده صدای دیگر باشید با رویا کریمی مشت. من فهیم خضری هستم. پیش از صدای دیگر این هفته با شما خداحافظی می کنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت پس از چند هفته غیبت یک بار دیگه با شما خواهم بود. در برنامه این هفته با شما خواهیم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به صورت جلسه جدید پزشکی قانونی در اجازه سقط جنین درمانی بدون حضور پدر، و سپس با آسیه یمینی به بررسی نامه 150 فعال زن در حمایت از معلمان به مناسبت روز جهانی معلم خواهیم پرداخت. با ما بمانید. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران گفته که مطابق شیوه نامه جدید این سازمان دیگه برای سقط جنین نیازی به حضور پدر نیست و حضور و رضایت مادر به تنهایی میتونه برای صدور مجوز سقط کافی باشه. به گفته آقای برزگر پیش از این حضور پدر برای صدور این مجوز الزامی بوده که در موارد حاضر نبودن او مادر میباید به مراجع قضایی مراجعه میکرده، امری که به گفته آقای برزگر مشکلاتی رو برای برخی افراد پیش می آورده. زیرا هرچند مطابق قوانین ایران اگر بارداری برای مادری خطر جانی به همراه داشته باشه اون می تونه جنین خودش رو سقط کنه، اما در این مورد حتما باید کمتر از 4 ماه از شکل گیری جنین گذشته باشه. معلولیت ذهنی، ناقص الخلق بودن جنین به نحوی که نگهداری اون مادر رو به دشواری بندازه از مواردیه که میتونه مجوزی برای سقط جنین باشه. برای اینکه مادر بتونه از پزشکی قانونی برای مجوز سقط درخواست بکنه، 3 پزشک متخصص در این مورد تصمیم خواهند گرفت. سقط جنین بر اساس قوانین ایران جرمه و در موارد بارداری ناخواسته یا بارداری خارج از ازدواج اساساً قانون اون رو نمیپذیره و کسانی که به اون اقدام بکنن با مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی روبرو میشن. سالهاست که سقط جنین نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها از موضوعات بحث برانگیز این بحث زمانی بالا میگیره که جامعه از دیدگاه‌های مذهبی برخوردار باشن. چند هفته پیش هم در مورد این صحبت کردیم که حتی در رقابت‌های اخیر انتخاباتی میان باراک اوباما و میت رامنی برای دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری آمریکا، صحبت‌های یکی از معاونان آقای رامنی تونست تأثیر خیلی زیادی بر آراء کلی اون باقی بگذاره. با این حال فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان سال‌هاست که با تکیه بر حق کنترل بر بدن از حق سقط جنین دفاع می‌کنن و خواستار اون هستن که زنان در هر جای جهان از این حق برخوردار باشند. سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن لندن، در این مورد میگه:
به هر حال جامعه ایران با آمادگی این رو نداره که کسی رو با یه سری نقص عضو یا بیماری های مادرزادی دیگه کاملا پذیرا باشه. بالاخره قانونگذار متوجه شد که این بار فقط 9 ماه در شکم مادر نیست، بلکه یک عمره و پدر وقتی میخواد تصمیم بگیره شاید به اون بار توجه نمیکنه. مادری که فرزندی داره که از لحاظ جسمانی کامل نیست تا آخر عمر و در تمام جوانه به زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره.
از محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میپرسم که نگاه قوانین جمهوری اسلامی به مقوله سقط جنین چگونه است؟
روح حاکم بر قوانین ایران حاکی از مالکیت پدر و فرزنده. البته اگرچه این نگاه انتقادآمیز هستش، به طور مثال در مورد حضانت فرزندان یا حتی ازدواج فرزندان، مشخصا در ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه. در حالی که این در مورد مادر اینگونه نیستش.
از محمد اولیای فت میپرسم که آیا صرف وجود چنین صورت جلسه ای میتونه به مادران اجازه بده که در صورت پذیرفته شدن تقاضای سقط جنین درمانیشون بدون رضایت پدر جنین اقدام به سقط جنین کنند؟
اولا که اداره حقوقی نمیتونه ملاکی برای صدور چنین دستور عمل مهمی قرار بگیره. از طرف دیگه هم باید بگیم که این صرفا یک دستور عمله، نه قانون. از اونجایی که به هر حال این دستور عمل میتونه با مواد قانونی مغایرت پیدا کنه و امکان مغایرت داره و در نتیجه قابلیت ابطال داره، بنابراین به نظر میرسه که این دستور عمل باید به صورت مصوبه قانونی در بیاد.
با این همه محمد اولیایی فرشی به نامه جدید سازمان پزشکی قانونی را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان میدانند، هرچند او معتقد است که زنان باید آگاهانه عمل کنند.
و ماهیتا دستور عمل خوبی هست و میتونه یک تغییرات عمده از نظر حقوقی ایجاد بکنه، امتیازی هست برای مادرها و جامعه زنان و یک تحول بزرگی رو در مورد صدق درمانی ایجاد میکنه، اما بهتر هستش که این به صورت مصوبه قانونی در بیاد که اون تردیدها درباره مغایرت با قانون برطرف بشه. و توصیه هم به کسانی که میخوان این اقدام بکنن این هستش که تا زمانی که این به صورت مصوبه قانونی در نیامده باید احتیاط بکنن در این مورد، به جهت اینکه باید بررسی بکنن که این دستور عمل از استحکام حقوقی برخوردار باشه و همچنین محاکم قضایی چنین دستور عملی رو قبول بکنن، چون در غیر این صورت این خطر رو داره که پدر به محاکم قضایی شکایت بکنه و مادرها مشمول مجازات ماده 489 قانون مجازات بشن.
اما در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای جهان صحبت کردن در مورد سقط جنین و حق زن بر بدن خودش برای تصمیم گرفتن در مورد سقط کردن جنین و یا نگه داشتن اون محدود به حقوق دانان و زنان نیست. برخی هم معتقدند که اقدام سازمان پزشکی قانونی ایران در اعلام لازم نبودن حضور پدر در هنگام سقط جنین درمانی میتونه گامی برای بازگذاشتن دست زنان برای اقدام به سقط جنین باشه. سودراد در این مورد میگه:
در حال ایران تنها کشور نیستش که به عنوان کشور اسلامی شناخته شده. در کشوری مثل تونس، در کشوری مثل الجزایر یا مراکش، اونجا هم سقط جنین وجود داره، چیزی که به اسمش ما متاسفانه توی فارسی بهش میگیم سقط جنین و در واقع پایان دادن داوطلبانه به بارداری از طرف مادر است. این یک نگاه کاملا انسانیه و به هر حال اگر هم بخوایم از دیدگاه اسلام نگاهش بکنیم، به هر حال کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که پایان دادن داوطلبانه به بارداری در اونها قانونیه و میتونه این راهی باشه، آغازی باشه بر پیشگیری از پایان دادن داوطلبانه به بارداری در شرایط بسیار بد. چیزی که فمینیست ها در همه جای دنیا میخوان حق پایان دادن داوطلبانی سالم و امن در تمام دنیا است. در واقع این که هم شرایط بهداشتی فراهم باشه و هم از لحاظ قانونی شرایط فراهم باشه که یه زن بتونه تصمیم بگیره برای آینده خودش و برای جسم خودش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای مهر میاد، بوی لباسهای اتو کشیده، کیفای برق انداخته، بوی گل، بوی مهر. بچه ها به صف شدن، کلاس اولی ها جلوتر از بقیه راهیان، صفا پشت هم منظم. کمی دورتر اما سایه بلند دیوارهای اوین تابش آفتاب مهر رو بر معلمان دربند سد کرده. اونچه شنیدید بخشی از نامه بیش از 150 تن از فعالان حقوق زنان در دفاع از حقوق معلمان ایرانی به ویژه معلمان زندانی است. در این بیانیه که توسط فعالان حقوق زن امضا شده، به فشار مضاعف و محدودیت‌های بیشتری که در ایران متوجه زنان معلمه و همینطور به شرایط زنانی که همسرانشون معلم زندانیه اشاره شده. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان این بخش از برنامه ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که چرا فعالان جنبش زنان از معلمان حمایت کردند.
یکی از ویژگی‌های فعالان جنبش زنان و ویژگی‌های خود جنبش زنان در سال‌های اخیر این بوده که یک نقش واسط بین
سایر جنبش‌های اجتماعی ایجاد کردن و حل شدن در جامعه مدنی یکی از ویژگی‌های جنبش زنان بوده. بنابراین این اولین بار نیست که زنان اعلام حمایت میکنن از یک حرکت اجتماعی با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود.
خانم امینی، برای ما میگید که این ویژگی های زنانه ای که شما از اونها صحبت میکنید دقیقاً چه هست؟
در واقع در بیانیه کلی تر و عمومی تر معلمان تفکیک جنسیتی دیده نمیشد، در حالی که معلمان زن واقعاً فشار مضاعفی رو نسبت به سایر معلمان و نسبت به سایر زنان در جامعه همیشه تحمل کردن. یکی از این فشارها به خاطر حجاب مضاعفی هست مجبور بودن همیشه داشته باشن. همین حالا در بسیاری از شهرستان‌های ایران زمزمه این شنیده میشه که دوباره چادر اجباری برای معلمان تبدیل به مقررات بشه و خیلی از پاکسازی‌ها و نابرابری‌هایی که در واقع برای صرفاً زنان معلم وجود داشته. از اون طرف ما زن معلم اهوازی رو داریم که حکم 15 سال زندان گرفته و 8 ماه باردار بوده که دستگیر شده و به زندان فرستاده شده، بچه‌اش رو در زندان به دنیا آورده و همسرش هم اعدام شده. ما در واقع زنانی رو داریم که همسران معلمشون در زندان هستن و اینها با این فشار اقتصادی دارن تنهایی بار سنگین مسئولیت زندگیشون رو به دوش میگشن. بنابراین این ویژگی های زنانه ای هست که در واقع در حمایت فعالان حقوق زن برجسته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. zan@signradiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا نظرات خودتون رو مطرح بکنید. شماره تلفن ما رو هم که حتما میدونید 00420211122112.